أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در جلسه گذشته گفته شد که هر انسانی دو حجت دارد، یکی حجت درونی و یکی حجت بیرونی. حجت بیرونی انبیاء و رسولان الهی و پس از آنها اوصیا آنها و پس از آنها عالمان ربانی و مبلغان الهی هستند، و حجت درونی عبارت است از عقل، که اگر هر انسانی هر کجا که باشد مکلف به بسیاری از تکالیف هست به خاطر این که حجت درونی را دارد. و با توجه به حجت بودن عقل، در جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون به استناد به برخی از روایات که هر کسی هر کاری که باید انجام بدهد باید از عقلش مشورت بگیرد، راه را از عقل بطلبد. اگر کسی اطاعت عقل کند پشیمان نمی شود به خاطر این که حجت است. حجت بودنشم به این معنا گفتیم که بدین سبب که کسی که پیروی از عقل می کند را عقل به آنجایی که باید برسد می رساند، ولو خطا کرده باشد و اشتباه کرده باشد. فقط مهم این است که اطاعت از عقلش روشمند باشد، یعنی به گونه باشد که اگر عقلا آن را ببینند یا نوع هدایت یا نوع پیروی از عقل را از او مشاهده کنند او را تایید کنند، یعنی روشمند بودن. مانند اونچه را که در جوامع علمی وجود داره که در ادامه خدمتتون خواهم گفت. بنابراین اگر کسی از عقل اطاعت کند، اگرچه عقلش او را به خطا ببرد، فقط به شرط روشمندی، به شرط این که بر اساس سیره عقلا حرکت کند، اون قطعا و یقینا پشیمان نخواهد شد. چنان که اگر اسیان عقل کند قطعا و یقینا سقوط خواهد کرد و پشیمان خواهد شد. اینک دنبالی سخن این که با توجه به آنچه که درباره عقل گفته شد و این که دلیل هست، راهنما هست، دلیل مؤمن هست و انسان رو مقصد میرساند، تنها عذر داشتن نیست. مقصود از این که عقل حجت هست این نیست که اگر کسی اطاعت از عقل کند عذر دارد و در نتیجه توبیخش نمی کند. نه، کسی که اطاعت از عقل می کند علاوه بر این که عذر دارد به مقصدی که باید برسد هم می رسد، یعنی به قرب الهی به وسیله عقل می توان دست یافت اگرچه عقل خطا کند، مشروط به روشمندی. اینک دنباله سخن اینه که جایگاه عقل در دین چیست. روایتی رو می خونم از حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود سید الاعمال فی الدارین العقل. توجه داریم که وقتی که میگیم عقل تو معنا داره، یه معناش همین قوه و ادراکی رو که ببخشی قوه و توانی رو که ما داریم، همینه که میگیم عقل انسان، مانند هوش، مانند زیرکی و مانند آن. این یکی یک معنای عقل هست، یک معنای دیگه اون حاصل مصدر، یعنی کاری رو که انجام میدهد، فعالیتی رو که عقل انجام میدهد. مثل این که مثلا ما پا داریم، یکیش همینه که داریم مشاهده میکنیم، یکی دیگه راه رفتن، اونم پا هست. ثمره کار پا عبارت هست از رفتن و به مقصد رسیدن. چشم هم همین گونه است، یکی عین به معنای این است که یک جسمی در صورت ما وجود دارد، معنای دیگرش عبارت است از اون کاری رو که این عین انجام میدهد. بنابراین چشم یعنی نگاه کردن، یکی نگاه هست یکی نگاه کردن. گوش یه معناش همین جزئی است و عضوی است که ما داریم، یکی دیگه معنای شنیدن است. عقل هم همین گونه است. عقل هم دو تا معنا دارد، البته معانی متعدد داره، اینه که مربوطی به اینجاست. دو تا معنا دارد، یکی اینه که همین قوه و توانی رو که ما داریم، یکی دیگه اون کاری رو که عقل انجام میدهد، یعنی اندیشیدن، یعنی تعقل کردن، تفکر کردن و مانند آن. اینو میفرماید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سید الاعمال العقل، بهترین عملها، مولای همه اعمال، عقل است. این مولا بودن یا سید بودن یه معنیش اینه که برتر است از دیگران، مانند این که گفته می شود که این سید قوم هست، این سید جوانان اهل بهشت است، این سید الانبیاء و المرسلین هست. یه معنیش یعنی همون بالا بودن، کامل بودن و برتر بودن. معنای دیگر و دقیق‌تران است که از لوازم این سیادت است، آن این است که اطاعت بقیه اعمال و رفتارها، کسانی که سید نیستن، از این سید واجب است. یعنی اطاعت همه انبیا و همه اولیا از سید الانبیا ضرورت دارد، چنان که افراد و اعضا یک قوم، یک قبیله، یک ملت از اون کسی که سید القوم هست و بزرگ قوم هست واجب است. چنان که وقتی عقل سید الاعمال باشه، یعنی اعمال دیگر موظفن که خود را بر اون سید الاعمال، یعنی با عقل، یعنی با فکر و اندیشه باید خود را تطبیق بدهند. همچنان که اگر انبیا و اولیا از پیامبر متابعت نه پیروی نکنن، اگر انبیا و اولیا با سید الانبیا مخالفت کنن، قطعا و یقینا در جهت حق نخواهند بود. البته در حد یک فرضه، ولی هیچ وقت انبیا چنین کاری نمی کنن. همچنان که اگر کسی عضوی و فردی از افراد قبیله از سیدشون، از بزرگشون، از مهتر قومشون اطاعت نکنن، او جز این قبیله نخواهد بود و از آثار، برکات، خیرات، امنیت، اقتصاد و اون چرا که نتیجه عضو قبیله بودن هست برخوردار نخواهند بود. این گونه اعمال هم همین گونه است. رفتارهایی که پیرو اندیشه نیستند، نتیجه و ثمره تفکر نیستند، اینا از سهمی رو که باید داشته باشند، از خیر و برکت وجودی و کمالات وجودی که باید برخوردار باشند، برخوردار نخواهند بود. یعنی اگر نماز میخونیم، اگر روزه میگیریم، اگر در حوزه سیاست فعال هستیم، در حوزه اقتصاد فعالیم، اگر درس میخونیم، درس میدیم، اگر این تابع اندیشمند باشد، تابع تفکر باشد، این از خیر و برکات وجودی برخوردار خواهد بود. و اگر نباشد، مانند کسی است که در قبیله جایگاهی ندارد، مانند کسی است که در حوزه پیروان سید الانبیا و سید المرسلین جایی نخواهد داشت. به همین خاطر است که وقتی که اندیشه و اندیشیدن در اصل و در نقطه و قله اعمال انسان قرار گرفت، باید تمام اعمال و فعالیت های انسان، اعمال دنیوی انسان، اعمال اخروی، اعمال ظاهری و باطنی، باید پیروی از عقل کنند. به سخن حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم، عبارت دوم که بسیار دقیق تر، البته همه سخنان این جمله رو خدمتتون عرض کنم که تمام آیات قرآن در نهایت دقت و ظرافت هست، به گونه که هیچ گونه نقصی در هیچ مرتبه از مراتب اونها، نه در مرتبه لفظش، نه در مرتبه معناش، نه در مرتبه مفهوم مرادش برای پیامبر، و نه در مراتب فوق عالم طبیعت، هیچ کدام کوچکترین قصور، کوتاهی، نقصانی ندارد. همچنین از سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سایر انبیا صلوات الله علیهم اجمعین در هیچ مرتبه از مراتبی که آن پیامبر در آن مرتبه استقرار دارد و فروتر از آن هیچ گونه نقصانی ندارد. بنابراین اگر در جایی میگیم که این آیه خیلی دقیق است، یعنی دقت شما متوجه شدیم، نه اینکه این آیه دقیق است آیه دیگر دقیق نیست. اگر گفتیم این آیه شگفت انگیز است، یعنی شگفتیش رو ما فهمیدیم و الا آیات دیگر هم شگفت انگیز است. اگر گفتیم این سخن پیامبر چنین و چنان هست، یعنی اینو بر حسب عقل و درک ما میگیم، و الا تمام سخنان پیامبر، همچنان که خود پیامبر خاتم همه پیامبران است، سخن هم امیر و خاتم همه سخنان گذشتگان و آیندگان هست. در نتیجه اگر میگیم که این دقت بیشتری دارد، یعنی این دقت بیشتر مرتوجه قرار گرفته است و ما متوجه میشیم که در این سخن چه چیز وجود دارد که در بقیه سخنانی که ذکری ازش نمی کنیم یا متوجه نیستیم یا مناسب نیست ذکرش. این سخن این است دنبالش که ولکل شیء دعامه و دعامت المؤمن عقلو، هر چیزی دعامه دارد. دعامه هم به معنای ستون است، مثل ستون ساختمان، مثل ستون خیمه، هم به معنای دیوار هست، هم دیوار به این معنا که سقف رو نگه می‌داره، هم به این معنا که منع می‌کند ورود دیگران را. دیوار ساختمان هم سقف رو نگه می‌داره و همین که اجازه نمیده هر کسی از هر جای وارد ساختمان بشود. می‌فرماید هر چیزی باید دعامه داشته باشد، یعنی اگر میخواد سقفی داشته باشد، جلو سرما و گرما رو میخواد بگیرد، باید حتما ستون داشته باشد. در این حال که باید ستون داشته باشد، باید دیوار هم داشته باشد، به گونه ای که بتواند اینجا حریم خاص باشد. و الا اگه دیوار نداشته باشد، سقف نداشته باشد، یا سقف داشته باشد ولی دیوار نداشته باشد، اونجا حریم نخواهد بود. اونجا هر کسی میآید میرود، انسان ها میآیند میروند، حیوانات میآیند میروند، وحوش میآیند میروند. وقتی این گونه که شد، باید انتظار داشته باشیم که جایی که همه موجودات و همه حیوانات رفت آمد میکنند، باید انتظار داشته باشیم لوازم و عوارض اون حیوانات هم باید وجود داشته باشد. جایی که مثلا چرندگان رفت آمد میکنند، باید انتظار و فضولات اونها رو داشته باشیم. جایی که درندگان اون رفت آمد میکنند، باید انتظار داشته باشیم آثاری از اونها باقی خواهد موند. فضولاتی، کثافت‌های، نقص‌های، محدودیت‌های و ایراد‌های قطعاً باقی خواهد موند. جایی را همه کس نمیتواند وارد بشوند و در این حال از همه ضررها و زیانها میتواند انسان را حفظ کند که سقف داشته باشد، دیوار داشته باشد. این واژه دعامه برای هر دو به کار میرود، هم برای ستون هم برای دیوار. خب اینو برای چی گفتیم؟ برای این که گفتیم هر چیزی باید اصلی داشته باشد، باید ستونی داشته باشد، باید دیواری داشته باشد. البته این حد اقل معناشه. دوباره برمیگردم اینو یه معنای دیگر هم خدمتتون خواهم گفت. و دعامت المؤمن عقلو، اما ستون مؤمن چیست؟ اونی که مؤمن بودن مؤمن وابسته به اوست، اون چیست؟ عقلش هست. اون چیزی که دیوار مؤمن است، حد مؤمن است، اندازه مؤمن است، به گونه ای که اولا جایگاه او رو تعیین می کند، ثانیا اجازه نمی دهد هر کسی وارد حوزه خصوصی ایمان او بشود. سلام علیکم و رحمت الله. اون چیزی که سبب می شود که یک مؤمن و حیثیت ایمانی مؤمن باقی بماند، یعنی مؤمن از حیث وصفش باقی بماند، دوم کسی وارد حوزه ایمانی او نشود، این عقل اوست. عقل او اجازه نمیدهد که هر شبهه وارد حوزه ایمانش بشود، هر سوء عملی وارد حوزه ایمانش بشود، هر توهمی و هر شیطنتی بتواند او را از حیث ایمانش بیازارد. ممکنه به لحاظ اقتصادی ضرر داشته باشه، به لحاظ چی در تعبیرهای عربی گفته می شود که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. یعنی وقتی گفته می شود که مؤمن نباید چنین و چنان باشد، یعنی مؤمن به خاطر ایمانش نباید چنین و چنان باشد، نه اینکه اگه مؤمن قطع نظر از ایمانش در نظر بگیریم میتواند هر جور باشد، اما ایمانش باید به گونه ای باشد که براش محدودیت ایجاد کند، در این محدودیت باید گستردگی ایجاد کند، باید استقلال ایجاد کند، در این حال باید تبعیت ایجاد کند، باید مولویت ایجاد کند، در این حال بندگی و تسلیم بودن را باید ایجاد کند. اینجا که میفرماید که دعامه مؤمن، یعنی اون حائط، اون دیوار و اون سوری رو که گرد مؤمن قرار گرفته عقلش است، یعنی عقل مؤمن اجازه نمیدهد که هر چیزی وارد حوزه ایمانی او بشود، در این حال برای او سقف ایمانی رو حفظ میکند که میتواند از خیرات و برکات او برخوردار بشود. یه بار دیگه برگردیم، این که لکل شیء دعامه، هر چیزی یک ستون فقراتی دارد، یک محوری دارد. این محور و ما فقط اینجا گفتیم که محور ایمان رو در نظر گرفتیم، ولی مؤمن از حیث وجودش و از حیث کمالات وجودش مؤمن است. به تعبیر دیگر در مورد ایمان مؤمن دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم. یکی اینه که یک انسانی است که قطع نظر از این که چه صفاتی دارد، چه ایمان دارد یا ندارد، مثلا عبادت دارد یا ندارد و بقیه موارد، ولی ایمان بر او اضافه می شود به عنوان یک صفت، یا اسلام بر او اضافه می شود، انفاق بر او اضافه می شود و همینطور بقیه صفات کمال بر او اضافه می شود. این همون تفسیر قبلی بود که مؤمن به خاطر مؤمنش ستون می خواد، اونم ستونش عقلشه، مؤمن به خاطر ایمانش دیوار می خواد که همه کس وارد نشود. این بر اساس این بود که مؤمن ذاتش یه چیزه، ایمانش یک امر دیگر هست، چنان که ذاتش یه چیزه، عبودیتش امر دیگر، مجموعه صفاتش، علمش، قدرتش، حیاتش و مانند اونها، اینا اموری هستند زائد بر ذاتش، عارض بر ذاتش. یعنی میتوانیم بگیم که یه زمانی مؤمن مثلا این کمال رو نداشت ایمان، ببخشید، یه زمانی انسان ایمان نداشت این ایمان رو به دست آورد، یه زمانی این انسان بخشنده نبود حالا بخشنده است، یه زمانی عالم نبود حالا عالم هست، چنان که تصور عرفی هم همین است. اما معنای دقیق در این است که وجود مؤمن و کمالات وجود مؤمن و آثار و نتایج و برآیندهای وجود مؤمن یک حقیقت واحد است، نه اینکه یکی اصل باشد بقیه از عوارضش باشد، به گونه‌ای که بتوان انسان را به گونه‌ای تصور کرد که گاهی علم داشته باشد گاهی نداشته باشد، گاهی ایمان داشته باشد. آن که ایمان دارد، این ایمان از لوازم لاینفک وجودش هست، هیچگاه از او جدا نمی‌شود، نه در آغاز نه در انجام. و اون کسی که علم دارد، پیوسته علم دارد، نه در آغاز نه در انجام از علمش جدا نمی شود. به تعبیری دیگه، علم و حیات و قدرت و فهم و درک و تعقل و ایمان و بقیه صفاتی رو که هر فردی که داره، این از لوازم وجودشه، اینا عین وجودشه، منتها گاهی آشکار است و گاهی آشکار نیست. یعنی گاهی ما که نگاه میکنیم میبینیم، گاهی هم ما نگاه میکنیم نمیبینیم. اگر مثلا کودکی رو نگاه کردیم دیدیم هنوز علم ندارد، برای اینکه بفهمیم که علم داره یا نداره دو طرف سوالش میکنیم، ببینیم نه علم نداشت، پاسخ ها رو درست نداد، یعنی ما نتوانستیم این علم او رو ببینیم، یا این که نه او نتوانست به خاطر محدودیت های جهان طبیعت و ابزارهایی که در جهان طبیعت داره، او نتوانست علم خیش را آشکار کند، و الا علم چیزی جدای از وجود این کودک نیست. چنان که اگه در مورد بقیه موجودات هم تصور کردیم، اگر ما به سنگ ها نگاه میکنیم میبینیم سمون بکن اومیون، هیچ سخن نمیگوین، فهم ندارن، عقل ندارن، گوش ندارن، ما نمیتوانیم درک کنیم آنچرا که اونها دارن، و بقیه موجودات هم همین گونه. یعنی در وجود همه کمالات وجود به اندازه آن وجود هست، ولی برخی میبینن برخی نمیبینن. بنابراین اگر وقتی میبینید ملازمی فرمود که خدای متعال میخواد موجودی رو بیافریند، حالا این موجود انسان باشد یا موجودات فروتر از انسان باشن، فرشتگان باشن، درجه پایینتر ابالسه باشن، شیاطین باشن یا حیوانات باشن و مانند اینها، وقتی خدای متعال میخواد بیافریند، به اعتبار آنچه که آینده به دست میآورد نمیآفریند. یعنی این گونه نیست که خدای متعال یه چیزی رو می آفریند منتظر باشد تا مقصود خیش برسد، آنچرا که می آفریند بالفعل تمام کمالات قابل و شایسته خود را دارد، ولی برخی می بینن برخی نمی بینن. برای همین است که خدای متعال در آغاز که اصحاب یمین رو که می آفریند می فرماید من شما را برای بهشت آفریدم، نه در جهان طبیعت، آنجا که در اولین مرتبه. این اختلاف است، یا این که جای دقت و تأمل وجود دارد که این اولین مرتبه، یعنی آفرینششون در مرتبه وجود علمیشان، یا در مرتبه فروتر از وجود علمی، اولین درجه وجود عینی و خارجیشون هست که به زبان دینی میگیم مرتبه ملک بودنشون، مرتبه جبروتی و ملکوتی و کروبیشون، آیا این رو میگیم یا این که نه به زبان علم دیگری در مرتبه عقول، در علم دیگری در مرتبه مسل و مانند اونها. در اون اولین مرتبه ای که وقتی می آفریند خدای متعال میفرماید من شما را برای بهشت آفریدم، ولا ابالی، اصلا باکمم نیست، نه اینکه من میدانم که شما چه خواهید کرد و به خاطر آن کارهایی که انجام میدهید شما را به بهش میبرم، نه همین حالا کمالات وجود دارد. همین حالا اگر مؤمن ایمان در بطن وجودش، در عمق وجودش موجود است، ولی باید تنزل پیدا کند، پرده ها از وجودش برود بیرون، کاری را هم که انبیا انجام دادن، رفع حجاب است، کشف حجاب است از باطن انسان، از هویت انسان، و کاری را که ما در عباداتمون انجام میدیم، مثل این که با نمازمون، روزمون، حج و جهادمون، فعالیت های سیاسی و اقتصادیمون، تلاش های پیوستمون داریم حجاب نفس خودمون رو برمی‌داریم تا علمش آشکار بشود، حقیقت عبودیتش آشکار بشود، تسلیم بودنش، بر بودن و بر بودنش آشکار بشود، اصحاب یمین بودن و عبد خدا بودنش آشکار بشود. نه آن که ما عبودیت رو بر او اضافه کنیم، اضافه کردن در عالم ممکن نیست. علاوه بر این که سلام علیکم ورحمت الله، علاوه بر این که اگر اون چرا که داریم به عنوان علم و ایمان و حیات و کمالات و مانند اونها از عوارض وجودمون باشد، نتایج آن نیز از عوارض وجودمون خواهد بود، و اگر از اگر نتایج از عوارض وجودمون باشد، بهش بر ما عارضی خواهد بود.
و هر چیزی که امر عارضی باشد از بین رفتنی است. اگر بهش را ما اکتساب کنیم به خاطر لوازم و عوارض و آن چرا که بیرون از ذاتمون هست، یعنی ذاتمون مقتضی بهش نباشد، وجودمون و کمالات ذاتی وجودمون مقتضی بهش نباشد، وقتی تو بهشت هم که رفتیم مستأجریم، هر آن باید منتظر باشیم که بگن دوره تمام شد برو دنبال کاره، چنان که در مورد جهنم همین گونه است. چون آنچه را که در جهنم در خلاف عبودیت و در خلاف بندگی خدای متعال کسب میکنن عارض بر وجودشون هست، زائد بر وجودشون هست، بنابراین در بهش میتونن، در جهنم میتونن که انتظار بخشش داشته باشن، انتظار خروج داشته باشن، انتظار پایان به پایان رسیدن عمدشون و زمانشون میتوانن باشن، چنان که بسیاری هم همین گونه است. بالاخره همه حرف در اینه که این دعامه، این ستون، این دیواری که گفتیم در بخش قبلی و در تعبیر اولمون گفتیم عبارت است از دعامه یکی از صفاتمون به نام ایمان. اینجا میگیم که این دعامه، این ستون و این دیوار، دیوار وجودمان هست، یعنی هویت ما را تشکیل میدهد و چیزی غیر از این و مهمتر از این نداریم. اون چیز میگه دعامه مؤمن و اون ستونی که هویت و حقیقت و وجود مؤمن و کمالات وجود مؤمن رو تشکیل میدهد عقلش است. وقتی اینگونه که شد فبقدر عقلهی تکون و عبادتو، هر کسی عقلش بیش عبادتش بیشتر، نه اینکه هر که عقلش 24 ساعتش 48 ساعت بشود، یا مثلا رکوعش در 2 رکعت 3 تا بشود 4 تا بشود، یا هر که عقلش بیشتر باشه به جای 2 رکعت نماز 6 رکعت بخواند، نه، همون 2 رکعت نماز این فرد اثر بیشتر، نتیجه بیشتر، کمال بیشتر و ارزش بیشتر دارد. همون 2 رکعت نمازی که میخونه سبب تقرب بیشتر نزد خدای متعال میشود. به تعبیر دیگر این است که هر کسی با عقل خیش به قرب خدای متعال میرسد. آنچرا که در این زمینه تحت عنوان عمل و عبادت و مانند اونها گفته میشود، اینا معدن، زمین سازند. معلم زمین ساز است که ما چیزی یاد بگیریم، اما او علم رو در مغز ما، در وجود ما، در دل ما، در جان ما که فرو نمی کند. او میگوید، زمینه رو فراهم می کند. یک زمینه دیگرش این است که گوشامون بشنوه، یک زمینه دیگر اینه که حواسمون جمع باشه، ولی اونی که علم رو میگیرد وجود ماست، هویت و حقیقت ماست. عبادت هم همین گونه است. عبادت هم کارهایی رو که ما برای عبادت انجام میدهیم، اینا زمینه ساز عبودیت حقیقی است. اونی که انسان رو به عبودیت حقیقی میرساند عقل است، اندیشیدن است، یعنی به اندازه یه بند انگشت، بلکه کمتر از یک بند انگشت، بدانیم که تاب تحمل سختی ها رو نداریم، نه در دنیا نه در آخرت. اگر این گونه باشد، ملاحظه بفرمایید که دمای بدن ما حدوداً 37 درجه است، این چقدر باید بره بالا که هزیان بگیم پریشانگو باشیم؟ چه اندازه باید بره بالا که سلول‌های مغزمون از کار بیفته؟ کافی سودیدن 10% 12% بره بالاتر، این کفایت میکنه که مغز ما دیگه از کار بیفته، شروع کنیم حرف پریشان گفتن، حرف بی اعتبار گفتن. یعنی ما در شرایط عادی رو در نظر بگیم 10 درجه سختی بیشتر رو تحمل میکنیم. بنابراین کسی که داره کاری انجام میده، داره فکر میکنه، داره میاندیشه و مانند آن، باید اینو محاسبه کنه که چند درجه میتواند سختی رو، چند درجه بار سنگین تر رو میتونه تحمل کنه، چند درجه گرما رو میشه 20 درجه گرما رو تحمل کرد، 200 درجه رو تحمل کرد، 2000 درجه رو تحمل کرد. بر حسب نقل فرمود که آتش آخرت رو با آب شستن، خنکش کردن، دیدم بازم جهان طبیعت نمیتونه تحمل کنه، دوباره شستن خنکش کردن، دیدم بازم نمیشه، 3 باره 4 باره 5 باره، همینطور بی نهایت دفعات، در روایت اومده 70 بار، ولی 70 بار یعنی کثرت، یعنی خیلی شستنش، تا اومد شد در جهان طبیعت، شد هسته خورشید 10 میلیون درجه. خب این قبل از این که بشورنش چند درجه بود؟ 100 میلیون 100 میلیارد 1000 میلیارد، چند درجه بود؟ آدم عاقل میگه من نمیتوانم این ضربه سنگین رو تحمل کنم، این گرمای بسیار رو نمیتونم تحمل کنم. بنابراین به قدر عقل عبادت تحقق پیدا میکند، به قدر فهم عبادت تحقق پیدا میکند. بعد فرمود که باز از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که الله علیه و سلم فرمود که دنبالی همون روایت قبلی است، اگر در روایت دیگری است ولی معانی مؤید روایت قبلی است. فرمود که قال اساس الدین بنی علی العقل، اساس دین، ریشه دین، بن دین، اون شالوده دین، این مبتنی بر عقل است. عقل که نباشد بن ندارد دین، اساس ندارد. دین میشه دمدمی مزاجی، یه لحظه چنان متأثر میشویم که دیگه حاضریم همه چیمون رو فدا کنیم. همچه از این حال خارج که شدیم دوباره میریم همون چیزهایی رو که میخواستیم فدا کنیم رو از راه حلال حرام به دست میآوریم. این نشوندنده که بن ندارد این دین. دین، این دین انسان، هویت و حقیقت ایمانی و بندگی خود، بندگی انسان، اگر بن و ریشش مبتنی بر عقل باشه آن به آن تغییر پیدا نمی کنه. باید حالا گاهی در شرایط سختی قرار بگیره، در شرایطی رو که همه وسوسه ها با هم دیگه دست به دست هم داده باشن، آدم انان از دست بدهد، حالا می شود. اما اینکه آن به آن، لحظه به لحظه، خوب شنیدیم عملمون یه جوره، یه لحظه دیگر در مجلس روزه یه جوریم، در مجلس جشن یه جور دیگه، در مجلس گناه یه جور دیگه، در همه جا الحمدلله سنگ تمام میگذاریم، نشون دهنده که ریشه ندارد. و الا در مجلس روزه و در مجلس غیر روزه باید توجه داشته باشیم که یک، بنده خدا هستیم، دو، خدا که ما رو به حال خودمون راه نمیکنه، بندزی سر سوزن به خودمون رهانه میکنه، قهر و قدرت خدای متعال اقتضا میکند که رها بودن انسان به اندازه یک سر سوزن امتناع عقلی داشته باشد، محال است. بندزی سر سوزن ما رو به خودمون بله میکنه. همین ویژگی خدای متعال، یعنی قهر و قدرت خدای متعال اقتضا میکنه که انسان یک ذره تحت جبر و تحمیل نباشد، نه چیزی رو گردنمون انداخته نتونیم ازش در بریم، نه چیزی رو به حال خودمون رها کرده و واگذار کرده و خودتون میدونه هر کار دلتون خواست انجام بدید. دین ریشش عقل است و فرضت الفرائض علی العقل، واجبات دینی، چه واجباتی که مربوط به دنیا، چه مربوط به آخرت است، واجبات عبادی، واجبات اقتصادی، اخلاقی، سیاسی، خانوادگی و مانند اینا، همه بر عقل آمده است. بینید وقتی گفته میشه که مثلا افراد میخوان ازدواج کنن، میگن کف خودتون انتخاب کنید. کف یعنی چی؟ میگن کف مؤمن، مؤمن است، یعنی هر کس که ایمان داره. خب ایمان یعنی نماز خونه، کف نماز خونه هستن، روزگیرها رو، نه، ایمان مبتنی بر عقله، عاقلها کف عاقلند. باید نگاه کنیم، درسته که عقل خودش رو در عبادت نشون میده، در سیاست هم نشون میده، در اقتصاد هم نشون میده، در همه حوزه‌ها خودش رو نشون میده. وقتی میبینیم که عقل ریشه هست، باید ببینیم که این ایمان، این نماز، این عبادات، این سیاست ورزی، این کارهای اقتصادی چنداز مبتنی بر عقل است. و اگر دیدیم میزان عقلمون با همدیگر خیلی تفاوت دارد، کف نیستیم، ولی اینکه نمازمون مثل هم دیگه، چون شکل نمازمون مثل هم دیگه است، شکل نمازهای خوارج با بقیه مؤمنین مثل هم دیگر بود، بلکه اونا شکلش خیلی محکمتر هم بود، خیلی طولانیتر هم بود، آن اندازه که پیشانی اونها از فرط سجده و طول سجده و تکرر سجده پینه بسته بود، شاید خیلی ها پینه نبسته بود، اما کف نیستن. مؤمن و منافق ظاهر عباداتشون مثل هم دیگر هستن، ولی کف نیستن. کف به کفیت، برابری به عقل باز می‌گردد. و همچنین ربنا یعرف بالعقل، کیا خدا رو می‌شناسن؟ عاقلا، نه مؤمنا، بله مؤمنهای عاقل میتونن بشناسن، بهترم میشناسن. اینو خدمتتون عرض کردم در یک از جلسات که اساس و ریشه و هویت انسانی عقل تشکیل میده. عقل هست، ولی وقتی عبادت میکنیم عقل تقویت میشود، تکمیل میشود. و اونجا هم عرض کردم خدمتتون که عقل قابل افزایشه، همچنون که مال قابل افزایشه، عقلم قابل افزایشه، همچنون که شهرت قابل افزایشه، عقلم همچنین، همچنون که اخلاق قابل افزایشه، خوبی بدی قابل افزایشه، عقلم قابل افزایشه. اصلا مهمترین تکلیف ما این است که بر عقلمون بیافزاییم. بنابراین به وسیله عقل انسان ها خدا رو میشناسن، وقتی این عقلشون در مسیر بندگی خدای متعال قرار گرفته، هی عقل زیادتر میشه زیادتر میشه. این مقصد از این زیادتر شدن هم یعنی هی پرده از روش میره بیرون، کشف میشه، آشکار میشه. نه اینکه یه چیزی از یه استخری به نام عقل، یک دریایی به نام عقل وردم میگن یه مثال دیگه به عقلش اضافه کنین. اضافه کردن اینگونه ممکن نیست. پرده برداری از عقل امکان پذیرش، کشف المحجوب کردن، یعنی اون کسی که در حجاب‌های متعدد دنیوی و اخروی و ظاهری و باطنی و اخلاقی و رذائل قرار گرفته، با فکر، با اندیشه، با عمل صالح پرده ها رو یکی یکی کنار بزنیم. و اونجا هم خدمتتون عرض کردم که اگر ما خودمون این کارو نکردیم برامون انجام خواهند داد. یه دست خدای متعال ملائکه داره به نام ملائکه اماله، ملائکه عمل میکنن، اینا هم خیلی عملشون شدیده فراوون و خیلی طاقت میخواد که اونا رو تحمل کنیم. یکی هست مثلا مثل بنده، یه وقتی به حق یا ناحق یه مشت به کسی میزنه، یه وقتی نه یه بوکسور یه مشتی میزنه، یه وقتی یه بوکسوری میزنه که پنجشم دستشم دستکششم آهنی و فلزیست. خب طبعا اینا خیلی با هم تفاوت دارن. آنچه را که خودمون انجام ندهیم در رشد و تعالی عقلمون یا کشف و پرده برداری از عقلمون، ملائکه اماله به لطف خدای متعال انجام خواهند داد، نمیگذارن ناقص بمونیم یا در دنیا یا در آخرت. سخیهای دنیا کار غیر مستقیم و پوشید و پنهان ملائکه اماله الهی است، اما در آخرت دیگه میبینیم که مشتش داره میاد طرف بینیمون. کاملا هم بهمون میگه که این مشت مال اون کاری میخواستی در دنیا انجام بدی، خوابت برد، کوتاهی کردی، چاره ای نیست، تو خودت به میل و انتخاب و اختیارت انجام ندادی. لطف و رحمت خدای متعال اقتضا میکنه که این بنده رو رشدش بده، به کمانش برسه، تا اینکه بهتر ببینه، بهتر بشنوه، بهتر بفهمه، بهتر لذت ببره. فرمود خدای متعال به وسیله عقل شناخته میشود و یتوسل الیه بالعقل، با عقل هم میتوان به او رسید یا نه. اگر میخوایم ابزار و وسائلی رو انتخاب کنیم برای اینکه سرعت ما به سوی خدای متعال بیشتر بشه، دقیق تر بشه، فقط با عقل میتوان انتخاب کرد. وسائل و وسائط میان بنده و خدا را بنده میتواند با عقلش بشناسد. اگه آدم عاقل نباشد، نگاه کنید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حضور همه اصحاب، همه پیروانش مکرر و مکرر درباره خاندان و اهل بیتش علیه السلام فرمود، درباره جایگاه اونها و اهمیتشون، عظمتشون، نقشی رو که در کمال امت دارن، اینکه آخرت رو اینها، خاندان پیامبر علیه السلام، بندگان رو به سوی بهش میبرن، به سوی رحمت و خدای متعال خیلی کمک میکنن، آن اندازه که هیچ وسیله دیگر اینقدر اثر ندارد. اما نگاه کنید کیا شنیدن کیا نشنیدن. اگر 50 سال بعد از پیامبر فراموش می‌کردن، گفتیم خب حالا دیگه 30 سالشون گذشته بود و شیطان هم فعال بود. 20 سال می‌گذشت، همون روز بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفته، خیلی‌ها فراموش کردن، خیلی‌ها خودشونو به فراموشی زدن، خیلی‌ها گفتن نشنیدیم، خیلی‌ها گفتن ما کار داریم، خیلی‌ها گفتن ما زن و بچه داریم، این کار رو دخالت نمی‌کنیم و مانند آن. خب حالا اونایی که 1400 سال پیش رفتن ازشون سوال کردن، گفتم به خدا تو رو به خدا قسمت میدیم روز قدیر خون بودین یا نبودین، گفتن که ما بودیم ولی خیلی دور بودیم، صدا احتمالا به ما نرسید. زندن الان، خوشن الان. عقل چی میگه؟ میگه اینایی که 1400 سال قبل سکوت کردن، 1370 سال بعد رفتن به جهنم، میارزه؟ و این 30 سال رو درک کردم خوش گذرانده. اصلا فرض کنیم که تو این 30 سال رو دنیاشون بهشتشون شد، اما تا الان 1370 ساله که سعادت را، لذت را، کمال را، فهم را، معرفت را از دست دادن. به بعدش هم همین گونه است. عقل چی میگه در همچین موارد؟ عقل در همچین موارد اگر به هنگام خوردن، 10 دقیقه خوردن هست، اگر بدونیم بعد از 10 دقیقه خوردن 23 ساعت و 50 دقیقه زیر مشتلقت خواهیم بود، عقل چی میگه؟ می‌فرماید وسائل را، واسطه‌های میان خدا و خلق را، هم واسطه‌ها در پیدایش را، هم واسطه در کمال و استکمال و بازگشت به خدای متعال را فقط با عقل می‌توان شناخت. و برای همین هم هست که اگرچه برخی مصداق رو تشخیص ندادن، اما اون کسانی که عاقل بودن ولو این که پیامبران رو نشناختن یا در عصر پیامبران نبودن، واسطه ها رو شناختن. گفتن قطعا و یقینا در میان انسان ها باید کسانی باشند که انسان را همچنان که به این جهان آورده اند به عالم دیگر هم ببرند. فرمود که این قطعه بعدی رو ملاحظه فرمایید، ول عاقل و اقرب من ربه من جمیع المجتهدین بالعقل. مجتهد در اینجا یعنی کسانی تلاش میکنن، کار میکنن، بندگان خدا تلاش کردن که خودشونو به خدای متعال برسونن. هر کس هم به جوری، یکی جهاد کرده، یکی زحمت کشیده، یکی کار کرده، یکی عبادت کرده، درس خونده، مطالعه کرده، خدمت به خلق کرده و بقیه کارهایی رو که انسان ها از طریق جهاد و اجتهاد انجام میدن، فعالیت های شدید رو بهش میگن جهاد و اجتهاد. کاری معمول و عرفی که حالا کاغذ میارن پیش ما، ما هم با خیال راحت یه خطی دورش میکشیم میگیم امضا کردیم، این جهاد نیست، اجتهاد هم نیست. اجتهاد اونه که زحمت توش باشه. میگه مجتهدین، کسانی که خیلی زحمت میکشن برای اینکه به خدای متعال، به قرب خدای متعال برسن، چه اندازه رسیدن؟ میگه عاقل، نه به خاطر اجتهادش، نه به خاطر زحمت باش، به خاطر عقلش. اقرب من ربه، آن اندازه به خدای متعال نزدیک است که هیچ کدام از تلاش کنندگان، از کسانی که پیوسته عرق میریزند، اون اندازه به قرب خدای متعال نمیرسن. حالا عقل به چه وسیله رسیده است؟ بالعقل، با عقل آن اندازه انسانها به خدای متعال نزدیک می شوند و به قرب الهی و از رحمت خدا برخوردار می شوند که به هیچ وسیله دیگری نمی توان به آن اندازه رسید. بعد فرمود که ولمثقال ذره من بر العاقل افضل من جهاد الجاهل الف عام. ما همیشه سوره قدر رو میشناسیم و موارد مشابهش که هر کس چنین انجام بدهد برابر است با هزار ماه. هزار ماه هم یعنی یک عمر، یعنی مانند این که فرمود که اگر کسی یک لحظه بیاندیشد برتر است از عبادت 70 سال. 70 سال هم یعنی عمر کامل، عمر متوسط. ممکنه کسی 80 و 90 و 100 هم باشه، کلی هم هستن 30 و 40 و 50 هستن. بنابراین به طور متوسط اگر 70 یک لحظه اندیشیدن به اندازه یک عمر است. ولی میفرماید که یک مثقال، مثقال که اینجا گفتیم میشه غیر از این مثقال ماست که حدوداً 4.5 گرم یا یه چیزی بیشتر از 4.5 گرم هست، نه، این که فمن یعمل مثقال ذرتن، یک ذره کوچکترینش رو به اندازه چقدر بگیم، یک اتم، یک الکترون، یک اپسیلون، یعنی چه اندازه رو بگیم، یک ذره دیگه، بهتر از ذره ما نداریم. اگر کسی یک ذره، اون عالم ذر را هم که گفتن عالم ذر به خاطر اینکه وجود موجودات از حیث نگاه دنیوی بخوایم نگاه کنیم، به جسمشون نگاه کنیم، یک ذره بسیار کوچولو بودند. اگر عاقل یک ذره کار خیر انجام بدهد، دیگه از اون کوچکتر نمی شود. مثل اینکه مثلا میبینیم مورچه ای داره میخواد این بارش رو ببره رو دیوار بگذاره، میره وسط میفته، خودش و بارش رو کمکش میکنیم، میذاریمش در لانش. این تازه یه ذره نیست، این خیلیه، کمتر از اون. ته لیوانمون آب بخواییم همینطور اضافه اومده، میخواییم بریزیم دور، دیگه نمیشه نگهش داشت، میپاشیم روی درختی، رو برگش هم باشه براش خاصیت داره، پای ریشش هم باشه، هرچی میتونین کمتر تصور کنین. همینه کارهای بزرگه، کارهای کوچکتر و کوچکتر. یک ذره کار خیر وقتی عاقل که انجام میدهد، این افضل است از جهاد و تلاش جاهل، اونم 1000 سال. خب البته این عاقل همون نکاتی در یکی از جلسات عرض کردم که گاهی عقل در برابر جهل است، چون به ثمره و نتیجه عقل محاسبه می شود. عقل خودش یه قوه است، این قوه ارتباطی با جهل ندارد، اما چون فعلش، کارش عبارت است از اندیشیدن، اندیشه بدون علم نمی شود. هم اندیشه مبتنی بر علمه، هم نتیجهش علمه. یعنی کسی که هیچ درجه از علم نداشته باشه فکر نمی کنه، سوال هم نمی کنه. سوال ریشه در علم دارد، در این حال خود ریشه علم جدید هم هست. اگر کسی عالم نباشد سوال نداره. بنده اگه کنار یه فیزیکدان بشینم باید بهش بگم حال شما چطوره، خوب هستین، چه خبر، بیشتر از این نمیتونم بپرسم، چون اون چیزایی که من میدونم میتونم سوال کنم اون نمیدونه، اون چیزی هم اون میدونه من نمیدونم. بنابراین همینطور به هم دیگه نگاه میکنیم، سوال کردن وقتی اتفاق میفته که آدم درجه از علم رو داشته باشه ولی کامل نیست. بنابراین عقل در مقابل جهل قبلا عرض کردم میفرماید که اگر یک ذره آدم عاقل کار خوب انجام بدهد برتر است از این که یک جاهل غیر عاقل نقطه مقابل کسی که اهل اندیشه نیست هزار سال کار انجام بدهد، تلاش کند، فعالیت کند، هزار سال نماز بخوند، هزار سال روزه بگیرد، هزار سال کسب حلال کند، هزار سال فعالیت سیاسی کند، هزار سال همه اینا رو فرض بنین که قربت الله انجام میدهد، ولو قربت الله نباشه که دیگه اصلا هزار سال نیست که به درد نمیخوره. اگه کسی کاری رو انجام میده نه به عنوان بندگی خدا، نه به عنوان کاری رو که مورد رضای خدای متعال باشد، نه به عنوان انجام وظیفه، اونو که هیچ. اما اگر کسی داره انجام میده میگه الله اکبر، قربت الله، الله اکبر، قربت الله، کفششو میپوشه، قربت الله، بیلو کلنگشو برمیداره، قربت الله، شمشیرشو برمیداره، نیزشو برمیداره، اسلحهشو برمیداره، قلم و کتابش رو برمیداره. میگه اگر عاقل نباشد هزار سال از این نوع کارها انجام دادن به اندازه یک ذره کار خیر عاقل نیست. آخرین جمله را هم خدمتتون بخونم از امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود، بر حسب نقل فرمود یا هشام قلیل العمل من العالم مقبولون، عالم عمل قلیل داشته باشه، کم دیگه. حالا اینا چون امور نسبی است دیگه، هر چیزی کمی نسبت به کمتر از خودش زیاده، هر چیز زیادی نسبت به زیادتر از خودش کمه، ولی بالاخره اگه کم باشه، اگر مقصود کم حقیقی باشه که یعنی همون یه ذره، اگر کم حقیقی باشه، اما اگر کم نسبی باشه میگه کمه نسب... مثلا میگن که شما چند اندازه تو این جلسه بودی، میگیم کم. کم یعنی چی؟ خب دیگران دو ساعت اینجا بودن، من 5 دقیقه 10 دقیقه بودم، کمه. اما اگر همه 5 دقیقه بودن، وقتی من گفتم کم یعنی 1 دقیقه، اگر همه 1 دقیقه بودن یعنی من اومدم سرک کشیدم رفتم. اگر کم نسبی باشه یعنی نسبت به بقیه کارها بسنجید، اما اگر کم حقیقی باشد یعنی همون یک ذره. اگر عالم یک ذره کار انجام بدهد اولا مقبول است. کسانی که از حج و زیارت برمیگردن میگیم حجکم مقبول، سعیکم مشکور، عباداتتون قبول باشد. بعد از نماز برای همدیگه دعا میکنیم میگیم قبول باشه عباداتتون. بعد از مجلس دعا میکنیم خدایا زیارت ما را، دعای ما را، توسل ما را، مذاکره علم ما را قبول بفرما. از عالم پذیرفته شده است. این نمیدونم که یا باید بگیم که این عالمی پذیرفته شده است، مقصود امام معصوم است، با بقیهش سازگاری نداره. علاوه بر این که اگه قرار باشه که عمل امام معصوم قبول، امام معصوم که عالم است قبول باشد، تخصیص اکثر لازم می آید. علاوه بر این که این گفتن دیگه ندارد، برای کی داره میگه؟ داره ما را تشویق میکنه، داره میگه به هشام که به ما اطلاع ما برسونه و ما اشتیاق به علم پیدا کنیم. بنابراین مقصود نباید امام معصوم باشد، بلکه باید کسانی باشن که از طریق غیر اسمت، از طریق سعی و تلاش و فعالیت دارن به سوی علم میرن. حالا این علم ممکنه که علم دین باشد، علم غیر دین باشد، علم سیاست باشد، علم اقتصاد باشد، علوم فنی باشد، تکنولوژی باشد، هر چیزی که بخواد باشد، تمام اینها علم است. فقط مهم این است که این علوم یک مایه غفلت نباشد، دو مایه یاد خدای متعال باشد. یعنی وقتی که به مجموعه این جهان، اون فیزیکدانی که داره در فیزیک کار میکنه، اونی که در مثلا آزمایشگاه شیمی کار میکنه، اونی که در جای دیگری کار میکنه، هر جایی دنبال علم هست، بدونه که درباره بنده ای از بندگان خدا، فعلی از افعال خدا، خلقی از مخلوقات خدا داره مطالعه میکنه، داره اتمی رو میشکافه که اینو خدا آفریده است. همین شکافتن این اتم است که سبب می شود که ما قدمی به سوی شناخت بیشتر خدای متعال، دستیابی به لطف بیشتر خدای متعال، به تعبیر دقیق در عمران و آبادی دنیا برداریم. فرمود که یک عمل کمی رو که عالم انجام می دهد، یک اولا مقبول است، این یک، دوم مضاعف است. یعنی درستی که این کم بود، یک بار گفت الحمدلله، یک کار جزئی انجام داده، مثل اینا که میان یه جایی میخوان که کلنگ بزنن، یه کلنگ میزنن، این اگه عالم باشد اولا مقبول است، نه اینکه برای نشون بدن که آره ما دیگه اینقدر کلنگ زدیم، بعد یه روز دیگه ما اینقدر هم ما این روبان ها رو پاره کردیم، اینو به درد جایی نمیخوره. اما کسی قصدش هدفش اینه که کلنگ رو ما میزنیم، بلکه بقیه هم ادامه بدهن، بلکه باید بقیه ادامه بدن، اگر اینجور شد این عمل اندکش مضاعف است، چندین و چند برابر میشود. اما برای اهل هوا، ببینید این عالم در مقابل اهل هواست، نه در مقابل غیر معصوم. و کثیر العمل من اهل الهوا والجهل، کسانی که اهل جهل هستن، نادان هستن، عالم نیستن، عاقل نیستن، یا اینکه نه اهل هوا هستن، به دنبال هوس‌های خودشون، به دنبال معیار فعالیت‌هاشون، غرایزشون هست. اگه خیلی کار کردن، خیلی نماز، خیلی روزه، خیلی عبادات، خیلی فعالیت‌های دنیوی و اخروی انجام دادن، می‌فرماید مقبول نیست، مردود است. حاصل همه سخنمون این بود که اگرچه به ذل مقدمه نرسیدیم، ولی گمان مقدمه رو درست گفتیم. انشالله ذل مقدمه رو در جای دیگه اگر بخوام بگم دیگه به اطلاعاتون میرسه. عرض میکنم خدمتتون که حاصل سخنمون این بود که عقل رکن انسان است، رکن ایمان است، مهمترین ابزار وصول به درگاه خدای متعال و تقرب خدای متعال هست. البته همگی میدونیم اعتقادمون این است که کار آدم، کار بشر، کار غیر معصوم قطعا و یقینا نقص بسیار دارد، ضعف بسیار دارد، هیچ کس نمیتواند کاری انجام بدهد که بهتر از اون نتوان انجام داد، مگر معصوم. معصوم هر کاری که انجام میده سنگ تمام میگذارد، کاری انجام میدهد که اگر همه عالم هستی جمع بشود مشابه کار او را در قوت، در استحکام، در سلامت، در دقت نمیتوانند انجام بدهند. خب طبعا اون چرا هم که در این چند جلسه بند خدمتتون عرض کردم، چون اونها که همه جلسات بودن، چون کسانی که نبودن، بالاخره نقص و کاستی بسیار زیاد داره، عذر نزد انسان‌های بزرگوار پذیرفته شده است. بنابراین نقص‌ها و ضعف‌ها و چیز کوتاهی‌هایی که اگر وجود داشت رو فراموش کنید و به خاطر نسپرید. اگر دیدید که اگر به خاطر بیارید، میتونیم بگیم خدا رحمت کنه گوینده رو، شنونده رو، اون کسانی که زمینش رو فراهم کردن بیاد بیارید. اما اگر دیدین که نه، یادتون که میاد، می‌بینین که عجب حرفایی که ما که سر در نیاوردیم چی گفته شد، وقت ما گرفته شد، فراموش کنید، گویی که نه ما شما رو دیدیم نه شما رو ما رو دیدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.